رادیوی آزادی،
مجله خبری.
چاره های شدید امنیتی در دوشنبه در آستانه همایش سران اتحادی دولت های مشترک المنافع، ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحادی دولت های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع روزهای 8 و 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8 و 12 اکتبر بی ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. پلیس دوشنبه از رانندگان خواهش کرده است که در روزهای برگزاری چاره‌بینی از استفاده نقلیات شخصی خودداری نموده از نقلیات های جمعیتی استفاده نمایند. مقامات همچنین اعلان کردند که در این روزها بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنشیر، گنجینه و صدبرگ موقتا بسته می شوند. به گفته پلیس همزمان از 7 تا 12 اکتبر سال جاری در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه، حاج اسمت الله و از سنه 8 تا 12 اکتبر مسجدی به نام امام البخاری نمازهای جماعت برپا نمی شوند. سر از صبح 7 اکتبر علکه رفت آمد در کوچه های مرکزی دوشنبه محدود و چند قسمتی را بسته بود. به گفته شاهدان و بر اساس نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، در درآمدگاه های شهر نظامیان استادند. گفته می شود که ساختارهای قدرتی کشور هیئت شخصی را به حالت کزرموی و آماده باش سفربر کردند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحاد دولت های مشترک المنافع درس در مکتب و دانشگاه ها و تعلیم در کودکستان ها قطع نخواهد شد. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 7 اکتبر بر رادیو آزادی خبرها در مورد قطع درس ها در کودکستان و مکتب و دانشگاه ها را بنابر برگزاری نشست سران اتحاد دولت های مشترک المنافع در شهر دوشنبه رد کرد و گفت طبق جدول درسی درس ها طبق مقررات براه مانده شده است. در همه زینه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی کسبی درس است. خورشید مولانوف افزود اکثر خواننده ها به مؤسسه های نزدیک به خانه های خود به درس می روند. در باغچه ها نیز همچنین مشکل به درس دیر آمدن شاید برای دانشجویان به میان آید. مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی در دایره صلاحیت خود حالت مذکور را باید به انابت گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی با او دیر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گوخوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org.
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلندمقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گروگان ها خواستار عملیشان طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد. با گزارش رسانه های اسرائیل به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلام کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می‌شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می‌شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گروگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می‌کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان. می‌خواستند اسرائیل را منزوی کنند اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شام 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض اینکه حماس این را تصدیق کند آتش بسی فوری اجرا می شود و تبادل گروانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفا دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا میکند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 تن دیگر را به گرفت برد. در پی حمله های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه بیش از 66,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محمد بازاروف، یک خواننده صنف 11 مکتب رقم 4 شهر لیوکند در ولایت قتلان، پس از ضربه سنگین معلمش در پشت سر بیهوش شده، با آسیب کاسه‌خانه سر دوام 15 روز در بیمارخانه شهر لیوکند بستری شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در یک نوار ویدیویی که دسترس رادیوی آزادی شد، دیده می شود که محمد 17 ساله بیهوش است و معلمان و ساکنان اطراف بالای سرش جمع شدند و تلاش دارند او را به هوش آورند و به بیمارخانه برند. این حالت روز 6 سپتامبر رخ داده است. طور خود محمد بازاروف در صحبت به رادیوی آزادی گفت او را معلم مکتب فرهاد نظروف بی‌رحمانه زده است. محمد را همان روز با آسیب پوشیده کاسه‌خانه سر در بیمارخانه لیوکند بستری کردند. در سندهای تشخیص طبی بیمارخانه که 29 سپتامبر در دسترس رادیوی آزادی شد، نوشته شده است که 6 سپتامبر خواننده صنف 11 لاتوکوب شده است و بر اثر ضربه در پشت گردنش معاینه سرش آسیب دید. تلاش های ما برای صحبت با فرهاد نظروف، آموزگاری که با گفته خانواده بازاروها پسری آنها را آسیب جدی رسانیده است، نتیجه نداد. در این مکتب به ما گفتند که این آموزگار تلفن همراه نداشته است. ولی یک آموزگار همین مکتب که معلم محمد بازاروف است، به شرط نشر نشدن نامش گفت بر اثر ضربه آموزگار محمد 15 روز در بیمارخانه تبابت گرفت و تشخیص پزشک ها زخمی معینه سری او را آشکار کرد. وی افزود این حادثه روز 6 سپتامبر رخ داد و تا حال محمد به دست بر نگشته است، زیرا پزشکان اجازه نمی دهند. محمد بازارو پس از جواب شدن از بیمارخانه در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی روز 29 سپتامبر گفت آن روز در وقت تنفس از معلم خواهش کرده است که رود و از بیرون قلم بیارد. معلم فرهاد نظر رو با او اجازه می دهد ولی تاکید می کند که در صنف را نپوشد، اما با ادعای محمد او این حرف معلم را نشونیده و در را پوشیده است. زمان در را بستم و می خواستم برای روچکه روم، معلم زود در را باز کرد و در پشت گردنم ضربه سنگین زد. دیگر نمی دانم چی شد و وقتی به خود آمدم دیدم که در بیمارخانه بستری هستم، نقل کرد محمد. او در صحبت تلفنی گفت روزهایی که در بیمارخانه بستری بود، معلم فرهاد نظروف نه خبرگیری او و نه به نزد پدرش آمد. فیض‌الله رحیم‌زاده مدیر معارف شهر لیوکند روز 29 سپتامبر با شنیدن سوال درباره بررسی آسیب دیدن شاگرد از دست معلم موضوع را نرد کرد و نه تصدیق، ولی گفت که همه پهلوهای مسئله را میبینند و زنگ میزنند. ولی تا زمانی نشر این گزارش هیچ تماسی از این مسئولی اداره معارف صورت نگرفت. والدان محمد بازاروف میگویند روزی که فرزندشان از دست معلم آسیب دید، آنها به شعبه کارهای داخلی شهر لواکند عریضه شکایتی نوشتند، ولی تا حال جواب نگرفتند. محمد بازاروف با وجود جواب شدنش از بیمارخانه با مصلحت طبی پزشکا در خانه قرار دارد. تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم خونی من، خونی نیاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم
از رانندگان تاکسی روز جمعه 26 سپتامبر با دریافت یک پیام درباره برگزاری جلسه با حضور نمایندگان برنامه جورا در شرکت اکیا اوستا جمع آمدند. یک روز قبل هم چنین ملاقات دایر شده بود و اعتراض و ناراضگی تاکسی ها را به همراه داشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در جلسه روز جمعه شماره به داخل تالار را یافته باقی مانده بیرون در ماندند. به خبرنگاران رادیو آزادی هم اجازه ندادند که وارد نشست شوند. مسئولان شرکت تاکسیرانی و نمایندگان برنامه جورا گفتند هدف تنها فهمانیدن استفاده این زمینه است و چنین جمع آمده در روزهای دیگر نیز برگزار می شوند. اکثری رانندگان گفتند که آنها در این جلسه از چند مشکل خود صدا بلند کردند، از جمله از تصمیم طلب 25% از درآمد آنها. یک راننده که با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارش نخواست نامش افشا شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
درباره هم برنامه هم درون داخلی هم شرکت یا گپ زدن، بعد پیلوس گفتند که انا باید ما فویز مونیم، دانیم فویز باید مونیم، 25% باید مونند، ای سر 10 سم دستمان 50 درهم باید بگیرن، باید همین خیلی گپای در هم گپی شرکت.
با گفته او در صورت طلب پول الهواگی مجبور است کارو بس کند و با صف بیکاران بپیوندد. اعتراض رانندگان در این جلسه از نقض کدکس مهنت تاجیکستان نیز بوده است. میگویند شرکت های تاکسیرانی ماه همگی یک روز به آنها حق استراحت میدهند و نوابسته از کار کردن یا نکردن هر روز 100 سومانی طلب میکنند. همصحبت ما افزود:
بعد ما در برای 100 سومه سوالش دادیم، گفتیم خیلی نمی 100 سومش برای چیه؟ 100 سومه با ما تعلق نداره میگه. این 100 سومه با ما تعلق، با ما گفتیم با کی تعلق داره؟ افتباز آدم میگم، افتباز هم میگه با ما تعلق نداره. شما را میگم، شما میگین با ما تعلق نداره. کسی خواسته سه اومده سه در بالا همین تاکسی، هم پول مونده سه هم فویز مونده سه. ما نمیدونیم که عرض داد ما را در کجا بکنیم.
رانندگان میگویند اگر روزی از روی ضرورت به کار نبرویند هم از حساب خود با شرکت پول میسپارند. نمایندگان شرکت ها بارها تاکید کردند که در حالت های ضروری راننده میتواند با پیشنهاد عریضه استراحت گرفته از پرداخت پول آزاد شود، چیزی که به قول رانندگان در عمل اجرا نمیشود. شکایت اساسی رانندگان تاکسی در پایتخت این است که صرف نظر از کار برآمدن یا بیماری آنها باید هر روز به شرکت 100 سومانی پرداخت کنند. قبلا رانندگان از حق راکی را 10% را به شرکت ها میسپارند. ماه ایونی امسال شهرداری دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافربری اجازه تاکسیرانی در حدودی پایتخت را داد. این شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتو، کاویان و صفا تاکسی هستند، ولی نام مالکانشان معلوم نیست. در نظر است برنامه جورت تدریجا در همه تاکسی های دوشنبه راه اندازی گردد. حالا تنها بخشی از تاکسی ها آن را دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
12 سازمانی بین المللی حامی حقوق در سالگرد بازداشت بزرگ مهدیاروف از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این وکیل دفاع شناخته را بدون قید و شرط آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر، امنیستی اینترنشنال، سازمان نروژی هلسینکی و 9 سازمان دیگر در اظهارات با نام وکیلی که به ناحق یک دهه در بازداشت است گفتند بزرگ مهدیاروف برای دفاع از حقوق مخالفان حکومت به 23 سال زندان محکوم شده است. مقامات تاجیکستان باید عیبنامه بزرگ مهدیاروف را بکار و او را فوراً آزاد کنند. حکومت داران اینچنین باید همه وکیلان دفاع و آنهایی را که به اساس و خودسرانه برای تدبیق آسایشته حقوق های خود بازداشت شدند رها نمایند. آمده است در اظهارات حامیان حقوق. سازمان های حامی حقوق از بزرگ مهدیاروف به عنوان وکیل شجاع نام بردند که از حقوق مخالفان حکومت و آنهایی که با انگیزه های سیاسی تعقیب می شدند حمایت می کرد. حامیان حقوق گفتند بزرگ مهدیاروف در محبس شکنجه شده، مقامات دیدار همسرش را نیز محدود کردند. طبق گزارش ها به خانواده اش فشار آوردند که از نام او حمایت نکنند. مقامات تاجیکستان تا حالا به این اظهارات یگان واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند یاروف را برای جرم های معین زندانی نمودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده مرگ یک نورس از دست پدرش شروع کرده است. خسروادی نایف آخر ماه ایول امسال بعد عذاب و عقوبت از سوی پدرش جان باخت و این حادثه واکنش‌های زیاد را در تاجیکستان به میان آورد. پرویزادی نایف پدر خسرو حالا در کرسی عبداری است و با او از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نمایندگان دادگاه عالی تاجیکستان 1 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند مرافع پرویزادی نایف آخر ماه سپتامبر آغاز شده تا حال حکم در نشده است. در دادگاه عالی موضوع را از این بیشتر شرح ندادند. در نظر است که روزهای نزدیک دادگاه عالی حکم پرویز آدینیف را برآورد. تلاش های ما برای صحبت با اهل خانواده پرویز آدینیف به نتیجه بود. خبرنگاران رادیوی آزادی برای صحبت با نزدیکان آدینیف به خانه آنها به دهه مهرگان شهر تورسونزاده رفتند، اما در خانه کسی نبود. به گفته همسایه ها بعد آن حادثه همسر پرویز آدینیف همراه با 3 فرزندش به زادگاه خود ناحیه تیمورملک ولایت ختنان رفتند و آنجا زندگی دارند. دهه مهرگان مکان جسی پرویز آدینیف یک از دوردست‌ترین منطقه‌های شهر تورسونزاده است که در مرز با ازبکستان جایگیر شده است. پرویز آدینیف 18 سال اخیر با خانواده‌اش در اینجا زندگی می‌کرده است. به گفته مقامات روز 26 ایول امسال پرویز آدینیف پسرش خسرو 15 ساله را به زمین‌های دهه همسایه برده شکنجه کرده است. خسرو چند ساعت بعد در خانه‌شان وفات کرد. دوست مراد یوسفوف شاهد آن روزهایشون بود. او و چند همسایه دیگر جسد خسرو آدینیف را از خانه برآوردند. این ساکن دهه مهرگان می‌گوید که در روی نورس آثار زخم نمودار بود.
روش میگویم تا زدگی تا ورم کردگی چشمش سیاه روی مرده همون بچه در انبارخانه بود؟
نه، من وقتی که ما را گفتن چی کردیم؟ ای همون او خونش بار کردیم اکه انبارخانه دا همین خیلی گفت که انبارخانه دا در روز من کرد اگه او خیلی خیلی لیکی وقتی که همین بچهشم دیدگیم همین ای خونه من بار کردگی من روشا نمیدونم که انبارخانه دا محکم کردگی هم چیکو همتری گپ چپ شید بیسور شید.
با گذشت بیش از دو ماه وحشت آن حادثه تا حال از یاد ساکنان دهه مهرگان نرفته است. همانا این موضوع سر زبان هاست و کوچه ها خالی اند. دوست مراد یوسفوف ساکن دهه مهرگان میگوید
که این مقصد این گودکان میترسن از دل نوری من بیرون برمادن دا میقال میترسن دا مقصد بله بعد همی کرشی همی یاد میگوی که خبره یاد چیابیو میترسن مقصد به امره میره همی قواقع شده بود. ایو پیش خیلی کار نبود.
برای چی میترسن؟
اکی با این مقصد ای کار شید که برای این بعد همی ترسیدنک شده. اکی این کچه ده اکی بیسور کس این مقصد زنک و بیسور کس کسال شده بعد همی کار. این بچه همی کچه ده این کچه ده این مقصد فوتبال بازی میکرد همی جده میگشتک ده. چی بگون گویا پیسر مماری بود ده. بچه همسویه بچه خوب بود.
با گفته همسایه‌ها اولی ماه آگوست مقامات یک دفعه پرویز اودینف را به منزلش آوردند و از او نشان داد گرفتند. بعضی شاهدان میگویند که اودینف لباس‌های فرزندش را به آغوش گرفته فریاد می‌زد. همسایه‌ها تا حال حیرانند که پرویز اودینف چگونه به این کار دست زد. اودینف رئیس محله مهرگان بوده است و معرکه‌های مردم را می‌گذرانده است. دوست مراد یوسفوف همسایه پرویز اودینف گفت:
"خیلی خوب بود. مقصدم این مهمیه معرکه بود یا چی بود؟ دمیجه بود. کوسون شد."
مرگ خسرو اودینف بعد شکنجه پدرش بار دیگر موضع بدرفتاری والدین به فرزندان را در تاجیکستان داغ کرد. تنها در سال روان حداقل 3 حادثه دیگر است که پدر و مادران فرزندان خود را با آب پرتافتند یا با کارد زخم دار کردند. آخر ماه ایون امسال در دو ناحیه ولایت ختنان یک کودک با ضربه کارد و 4 کس دیگر در دریا غرق شدند. در مرگ آنها مادرانشان متهم هستند. دادگاه ولایت ختنان ماه سپتامبر یک از این زنان را که 3 کودکش را با کارد زخمی کرده بود به 28 سال زندان محکوم کرد. و کلدار راید به حقوق کودک در پی این حادثه ها گفت که ضرور است که برای حفظ کودکان چاره های بیشتر اندیشیده شود. طبق اطلاع رسمی امسال خشونت زیدی نورسان 30% زیاد شده است.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک المنافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص امسال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مساله رو و من سالی اول نیست که با محدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کلمون منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونهشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین 2 دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟ برحمد.
بله درست میگید، من 2 دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند. چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست. اما با وجود این، در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جا استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چقدر میگویم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالف حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایه کردن منفیت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً همون چیزی که حالا دوستمون سیف الله سفارو از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند، در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند، اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگیرن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است، اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم، علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفو رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد،
متاسفانه هم
داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خود، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستن و شاید مسئله های بسیار جدی هستن که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم،
بله،
نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد، نزدیک به 2.5 میلیون آواز مردم را صاحب شده است. و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه هم اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزب هایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب ها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده دست آمده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2,000,000 آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2,000,000 این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و یک میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری یک میلیون آواز میدادند. این تشکیل کردن نمیشود. این من خودگوش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوی یک میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دید. چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشند. لیکن یک میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم یک میلیون دو میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2,000,000 و 10,000,000 نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSR رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتم که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پریزیدنت هم همین خیلی است. من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پریزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تا حزب کمونیست داشتم، تا استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا. لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سوال و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالتهایی که من با اونها با میخورم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشینی این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهارات هم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر واستیان مثلا نامی زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من می توانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقت کنیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما می دونیم مثلا اوکیل غیب لویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلتاش قطعی شما است.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی است؟
دموکرات تاجیکستان رو قائل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین محدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید استیف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگه.
جناب مودین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استودیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
چاره های شدید امنیتی در دوشنبه در آستانه همایش سران اتحاد دولت های مشترک المنافع، ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع روزهای 8 و 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. من میرزا نبی خالق زادراچی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8 و 12 اکتبر بی ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. پلیس دوشنبه از رانندگان خواهش کرده است که در روزهای برگزاری چاره‌بینی از استفاده نقلیات شخصی خودداری نموده از نقلیات جمعیتی استفاده نمایند. مقامات همچنین اعلان کردند که در این روزها بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنشیر، گنجینه و صدبرگ موقتاً بسته می شوند. به گفته پلیس همزمان از 7 تا 12 اکتبر سال جاری در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه، حاج اسمت الله و از سنه 8 تا 12 اکتبر مسجد به نام امام البخاری نمازهای جماعت برپا نمی شوند. سر از صبح 7 اکتبر علکه رفت آمد در کوچه‌های مرکزی دوشنبه محدود و چند قسمتی را بسته بود. به گفته شاهدان و بر اساس نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، در درآمدگاه‌های شهر نظامیان ایستاده‌اند. گفته می‌شود که ساختارهای قدرتی کشور هیئت شخصی را به حالت کزرموی و آماده باش سفربر کردند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحاد دولت‌های مشترک المنافع درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نخواهد شد. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 7 اکتبر بر رادیو آزادی خبرها در مورد قطع درس‌ها در کودکستان و مکتب و دانشگاه‌ها را بنابر برگزاری نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در شهر دوشنبه رد کرد و گفت طبق جدول درسی درس‌ها طبق مقررات براه مانده شده است. در همه زینه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی کسبی درس است. خورشید مولانوف افزود اکثر خواننده‌ها به مؤسسه‌های نزدیک به خانه‌های خود به درس می‌روند. در باغچه‌ها نیز همچنین مشکل به درس دیر آمدن شاید برای دانشجویان به میان آید. مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در دایره صلاحیت خود حالت مذکور را باید به انابت گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بینامدن جمسید با او
دیرون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرون
www.azadi.org.
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلند مقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گروگان ها خواستار عملیشان طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد و گزارش رسانه های اسرائیل به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلان کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیل صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می‌شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گروگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان. می‌خواستند اسرائیل را منزوی کنند، اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شامی 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض اینکه حماس این را تصدیق کند آتش بسی فوری اجرا می شود و تبادل گروانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفا دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا میکند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کش و بیش از 250 تن دیگر را به گرفت برد. در پی حمله های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه بیش از 66,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
محمد بازاروف، یک خواننده صنف 11 مکتب رقم 4 شهر لیوکند در ولایت قتلان، پس از ضربه سنگین معلمش در پشت سر بیهوش شده، با آسیب کاسه‌خانه سر دوام 15 روز در بیمارخانه شهر لیوکند بستری شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. در یک نواری ویدیویی که دسترس رادیوی آزادی شد، دیده می شود که محمد 17 ساله بیهوش است و معلمان و ساکنان اطراف بالای سرش جمع شدند و تلاش دارند او را به هوش آورند و به بیمارخانه برند. این حالت روز 6 سپتامبر رخ داده است. طور خود محمد بازاروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت او را معلم مکتب فرهاد نظروف بی‌رحمانه زده است. محمد را همان روز با آسیب پوشیده کاسه‌خانه سر در بیمارخانه لیوکند بستری کردند. در سندهای تشخیص طبی بیمارخانه که 29 سپتامبر دسترس رادیوی آزادی شد، نوشته شده است که 6 سپتامبر خواننده صنف 11 لاتوکوب شده است و بر اثر ضربه در پشت گردنش معینه سرش آسیب دید. تلاش های ما برای صحبت با فرهاد نظروف، آموزگاری که با گفته خانواده بازاروف ها پسر آنها را آسیب جدی رسانیده است، نتیجه نداد. در این مکتب به ما گفتند که این آموزگار تلفن همراه نداشته است. ولی یک آموزگار همین مکتب که معلم محمد بازاروف است، با شرطی نشر نشدن نامش گفت بر اثر ضربه آموزگار محمد 15 روز در بیمارخانه تبابت گرفت و تشخیص پزشک ها زخمی معینه سری او را آشکار کرد. وی افزود این حادثه روز 6 سپتامبر رخ داد و تا حال محمد به دست بر نگشته است، زیرا پزشکان اجازه نمی دهند. محمد بازارو پس از جواب شدن از بیمارخانه در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی روز 29 سپتامبر گفت آن روز در وقت تنفس از معلم خواهش کرده است که رود و از بیرون قلم بیارد. معلم فرهاد نظر با او اجازه می دهد ولی تاکید میکند که در صنف را نپوشد، اما با ادعای محمد او این حرف معلم را نشونیده و در را پوشیده است. زمان در را بستم و میخواستم برای روچکه روم، معلم زود در را باز کرد و در پشت گردنم ضربه سنگین زد. دیگر نمیدانم چی شد و وقتی به خود آمدم دیدم که در بیمارخانه بستری هستم، نقل کرد محمد. او در صحبت تلفنی گفت روزهایی که در بیمارخانه بستری بود، معلم فرهاد نظروف نه خبرگیری او و نه به نزد پدرش آمد. فیض‌الله رحیم‌زاده مدیر معارف شهر لیوکند روز 29 سپتامبر با شنیدن سوال درباره بررسی آسیب دیدن شاگرد از دست معلم موضوع را نرد کرد و نه تصدیق ولی گفت که همه پهلوهای مسئله را میبینند و زنگ میزنند. ولی تا زمانی نشد این گزارش هیچ تماسی از این مسئولی اداره معارف صورت نگرفت. والدان محمد بازاروف میگویند روزی که فرزندشان از دست معلم آسیب دید آنها به شعبه کارهای داخلی شهر لواکند عریضه شکایتی نوشتند ولی تا حال جواب نگرفتند. محمد بازاروف با وجود جواب شدنش از بیمارخانه با مصلحت طبی پزشکا در خانه قرار دارد. تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان و هم تن تاجیکم خونی من خونی نیاگانی من است هم نجاتم با تا هم تن تاجیکم تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان و هم تن تاجیکم
گروه از رانندگان تاکسی روز جمعه 26 سپتامبر با دریافت یک پیام درباره برگزاری جلسه با حضور نمایندگان برنامه جورا در شرکت اکیا اوستا جمع آمدند. یک روز قبل هم چنین ملاقات دایر شده بود و اعتراض و ناراضگی تاکسی ها را به همراه داشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در جلسه روز جمعه شماره به داخل تالار را یافته باقی مانده بیرون در ماندند. به خبرنگاران رادیوی آزادی هم اجازه ندادند که وارد نشست شوند. مسئولان شرکت تاکسی رانی و نمایندگان برنامه جورا گفتند هدف تنها فهمانیدن استفاده این زمینه است و چنین جمع آمده در روزهای دیگر نیز برگزار می شوند. اکثر رانندگان گفتند که آنها در این جلسه از چند مشکل خود صدا بلند کردند، از جمله از تصمیم طلب 25% از درآمد آنها. یک راننده که با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارش نخواست نامش افشا شود در صحبت به رادیو آزادی گفت
درباره همون برنامه همین درون داخلی هم شرکت یو گپ زدن بعد پیلوس گفتن که انا باید ما فویز مونیم دونیم فویز باید مونیم 25% باید مونن ای سر 10 سم سامان 50 درهم باید بگیرن، باید همین خیلی گپ گپای در گپ شرکت.
با گفته او در صورت طلب پول الهواگی مجبور است کارو بس کند و به صف بیکاران بپیوندد. اعتراضی رانندگان در این جلسه از نقض کدکس مهنت تاجیکستان نیز بوده است. میگویند شرکت های تاکسیرانی ماه همگی یک روز به آنها حق استراحت میدهند و نوابسته از کار کردن یا نکردن هر روز 100 سومانی طلب میکنند. همصحبت ما افزود:
بعد ما درباره 100 سوما سوالش دادیم، گفتیم خیلی نمی 100 سوماش برای چیه؟ 100 سوما به ما تعلق نداره میگه. این 100 سوما به ما تعلق، ما گفتیم با کی تعلق داره؟ افتباز آدم میگم، افتباز هم میگه با ما تعلق نداره. شما را میگم، شما میگین با ما تعلق نداره. کسی خواسته سه اومده سه در بالای همین تاکسی هم پول مونده سه هم فویز مونده سه. ما نمیدونیم که عرض داد ما در کجا بکنیم.
رانندگان میگویند اگر روزی از روی ضرورت به کار نبرویند هم از حساب خود با شرکت پول میسپارند. نمایندگان شرکت ها بارها تاکید کردند که در حالت های ضروری راننده میتواند با پیشنهاد عریضه استراحت گرفته از پرداخت پول آزاد شود، چیزی که به قول رانندگان در عمل اجرا نمیشود. شکایت اساسی رانندگان تاکسی در پایتخت این است که صرف نظر از کار برآمدن یا بیماری آنها باید هر روز به شرکت 100 سومانی پرداخت کنند. قبلا رانندگان از حق راکی را 10% را به شرکت ها میسپارند. ماه ایون امسال شهرداری دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافربری اجازه تاکسیرانی در حدودی پایتخت را داد. این شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتو، کاویان و صفا تاکسی هستند، ولی نام مالکانشان معلوم نیست. در نظر است برنامه جورا تدریجا در همه تاکسی های دوشنبه راه اندازی گردد. حالا تنها بخشی از تاکسی ها آن را دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
12 سازمان بین المللی حامی حقوق در سالگرد بازداشت بزرگ مهدیاروف از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این وکیل دفاع شناخته را بدون قید و شرط آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر، امنیستی اینترنشنال، سازمان نروژی هلسینکی و 9 سازمان دیگر در اظهارات با نام وکیلی که به ناحق یک دهه در بازداشت است گفتند بزرگ مهدیاروف برای دفاع از حقوق مخالفان حکومت به 23 سال زندان محکوم شده است. مقامات تاجیکستان باید عیبنامه بزرگ مهدیاروف را بکار و او را فوراً آزاد کنند. حکومت داران اینچنین باید همه وکیلان دفاع و آنهایی را که به اساس و خودسرانه برای تدبیق آسایشته حقوق های خود بازداشت شدند رها نمایند. آمده است در اظهارات حامیانی حقوق. سازمان های حامی حقوق از بزرگ مهدیاروف به عنوان وکیل شجاع نام بردند که از حقوق مخالفان حکومت و آنهایی که با انگیزه های سیاسی تعقیب می شدند حمایت می کرد. حامیانی حقوق گفتند بزرگ مهدیاروف در محبس شکنجه شده، مقامات دیدار همسرش را نیز محدود کردند. طبق گزارش ها به خانواده اش فشار آوردند که از نام او حمایت نکنند. مقامات تاجیکستان تا حالا به این اظهارات یگان واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند یاروف را برای جرم های معین زندانی نمودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده مرگ یک نورس از دست پدرش شروع کرده است. خسرو دینایف آخر ماه ایول امسال بعد از عذاب عقوبت از سوی پدرش جان باخت و این حادثه واکنش های زیاد را در تاجیکستان به میان آورد. پرویز دینایف پدر خسرو حالا در کرسی عبداری است و با او از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نمایندگان دادگاه عالی تاجیکستان 1 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند مرافع پرویز دینایف آخر ماه سپتامبر آغاز شده تا حال حکم صادر نشده است. در دادگاه عالی موضوع را از این بیشتر شرح ندادند. در نظر است که روزهای نزدیک دادگاه عالی حکم پرویز آدینایف را برآورد. تلاش های ما برای صحبت با اهل خانواده پرویز آدینایف به نتیجه بود. خبرنگاران رادیوی آزادی برای صحبت با نزدیکان آدینایف به خانه آنها به دهه مهرگان شهر تورسونزاده رفتند، اما در خانه کسی نبود. به گفته همسایه ها بعد از آن حادثه همسر پرویز آدینایف همراه با 3 فرزندش به زادگاه خود ناحیه تیمورملک ولایت ختلان رفتند و آنجا زندگی دارند. دهه مهرگان مکان نزدیک پرویز آدینایف یک از دوردست‌ترین منطقه‌های شهر تورسونزاده است که در مرز با ازبکستان جایگیر شده است. پرویز آدینایف 18 سال اخیر با خانواده‌اش در اینجا زندگی می‌کرده است. به گفته مقامات روز 26 ایول امسال پرویز آدینایف پسرش خسرو 15 ساله را به زمین‌های دهه همسایه برده شکنجه کرده است. خسرو چند ساعت بعد در خانه‌شان وفات کرد. دوست مراد یوسف شاهد آن روزهایشون بود. او و چند همسایه دیگر جسد خسرو آدینایف را از خانه برآوردند. این ساکن دهه مهرگان می‌گوید که در روی نورس آثار زخم نمودار بود.
روش میگویم تا زدگی تا ورم کردگی چشمشی تا سب سیاه
روی مرده همون بچه در انبارخانه بود؟
نه، من وقتی که ما را گفتن چی کردیم ای همون او خونش بار کردیم اکه انبارخانه در همین خیلی گفت که انبارخانه در دو روز من کردگی او خیلی خیلی لیکی وقتی که همین بچشم دیدگیم همین ای خونه من بار کردگی من روشا نمیدونم که انبارخانه در محکم کردگی هم چیکو همتری گپ چپ شید بیسور شید.
با گذشت بیش از دو ماه وحشت آن حادثه تا حال از یاد ساکنان دهه مهرکان نرفته است. همانا این موضوع سر زبان هاست و کوچه ها خالی اند. دوست مراد یوسفوف ساکن دهه مهرکان میگوید
که این مقصد این گودکو میترسن از دل نوره من بیرون برمادن در میقه میترسن در مقصد بعدی بعد همی کرشی همی میگوی که خبریت چیه بیو میترسن مقصد به امره میرن همی قواه قشیده بود. ایو پیشی خیلی کار نبود.
برای چی میترسن؟
اکی باید این مقصد ای کار شید که برای این باید همی ترسیده نکشیدن. اکی این کچه ده اکی بیسور کس این مقصد زنکو بیسور کس کسال شیدن. بعد همی کار. این بچه همی کچه ده این کچه ده این مقصد فوتبال بازی میکنم جدا میگشتگن. چی بگون گویو پیسر مموری بود نه؟ بچه همسویه بچه خوب بود.
با گفته همسایه ها اولی ماه آوگوست مقامات یک دفعه پرویز آدینف را به منزلش آوردند و از او نشان داد گرفتند. بعضی شاهدان میگویند که آدینف لباس های فرزندش را به آغوش گرفته فریاد میزد. همسایه ها تا حال حیرانند که پرویز آدینف چگونه به این کار دست زد. آدینف رئیس محله مهرگان بوده است و معرکه های مردم را میگذرانده است. دوست مراد یوسفوف همسایه پرویز آدینف گفت
خوب بود مقصد این مهمیه معرکه بود یا چی بود دمیجه بود اکو اصلا شد نمیدونم
مرگ خسرو آدینف بعد شکنجه پدرش بار دیگر موضع بدرفتاری والدین به فرزندان را در تاجیکستان داغ کرد. تنها در سال روان حداقل 3 حادثه دیگر است که پدر و مادران فرزندان خود را به آب پرتافتند یا با کارد زخمدار کردند. آخر ماه ایون امسال در دو ناحیه ولایت ختنان یک کودک با ضربه کارد و 4 کس دیگر در دریا غرق شدند. در مرگ آنها مادرانشان متهم هستند. دادگاه ولایت ختنان ماه سپتامبر یکی از این زنان را که 3 کودکش را با کارد زخمی کرده بود به 28 سال زندان محکوم کرد. و کلدار راید به حقوق کودک در پی این حادثه ها گفت که ضرور است که برای حفظ کودکان چاره‌های بیشتر اندیشیده شود. طبق اطلاع رسمی امسال خشونت ضد نورسان 30% زیاد شده است.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله
یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص امسال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه‌های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکان نه سازمانی همکاری و شنخه، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین 2 دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟
بله درست میگید، من 2 دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمان دهها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، و غیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن مهدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدودیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وایه یک مندتی دست خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود به سبب خدمات های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چقدر میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگم که این خیلی تاخیرآمیزه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم با خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایه کردن منفیت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً همون چیزی که الله دوستمون سیف الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند، در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند، اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه خانون ویران کنی اگر بگیرن که یک رفتاری بشرم حیا از طرف مقامات است این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رای مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است، اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم، علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیا مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مانده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اینها قانون است، نوابسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت آن بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان 2 مارس نزدیک به 2.5 میلیون آواز مردم را صاحب شده است. و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش رو به جنجال به گویم که چی گویم اکنون به اغواگری انجام دهد، در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیلی دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2,000,000 آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2,000,000 این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و
یک میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری یک میلیون آواز میدادند. این تشکیل کردن نمیشود. این من خودروش میگم، من چون آدمی تجربانو در سوای انتخاباتو که هیچ گوی یک میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد. چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخ گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن یک میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست تاجیکستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم یک میلیون دو میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2,000,000 و 10,000,000 نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژیه که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژیه که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما هم همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیم لینیزم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه هم میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر
تکیه نمیکنیم. پریزیدنت هم همین خیل است. من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پریزیدنت امام علی رحمون موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ماز از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا. لیکن ما با راههای گوناگون مبارزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلان سوال و میدونن، اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها با میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشینی این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت هایی هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیان مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگوین، وطن دوستانه میگوین، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن، مثلا چی میگوین اکو اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اصانوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارند. چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و وطن پروری کادرها دقت کنیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچگاه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود، غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلیتاش و قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سهراب شریف مهدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مودین کبیری، نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی اینکه واقعا ما سیف‌الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف‌الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف‌الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف‌الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همونطور که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیشی وکیلان در پارلمان آینده علاقه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله سفر، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مودین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
چاره های شدید امنیتی در دوشنبه در آستانه همایش سران اتحاد دولت های مشترک المنافع، ساختارای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع روزهای 8 و 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8 و 12 اکتبر بی ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. پلیس دوشنبه از رانندگان خواهش کرده است که در روزهای برگزاری چاره‌بینی از استفاده نقلیات شخصی خودداری نموده از نقلیات های جمعیتی استفاده نمایند. مقامات همچنین اعلان کردند که در این روزها بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنشیر، گنجینه و صدبرگ موقتاً بسته می شوند. به گفته پلیس همزمان از 7 تا 12 اکتبر سال جاری در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه، حاج اسمت الله و از سنه 8 تا 12 اکتبر مسجدی به نام امام البخاری نمازهای جماعت برپا نمی شوند. سر از صبح 7 اکتبر علکی رفت آمد در کوچه های مرکزی دوشنبه محدود و چند قسمتی را بسته بود. به گفته شاهدان و بر اساس نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، در درآمدگاه های شهر نظامیان استادند. گفته می شود که ساختارهای قدرتی کشور هیئت شخصی را به حالت کزرموی و آماده باش سفربر کردند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحاد دولت‌های مشترک المنافع درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نخواهد شد. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 7 اکتبر بر رادیو آزادی خبرها در مورد قطع درس‌ها در کودکستان و مکتب و دانشگاه‌ها را بنابر برگزاری نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در شهر دوشنبه رد کرد و گفت طبق جدول درسی درس‌ها طبق مقررات براه مانده شده است. در همه زینه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی کسبی درس است. خورشید مولانوف افزود اکثر خواننده‌ها به مؤسسه‌های نزدیک به خانه‌های خود به درس می‌روند. در باغچه‌ها نیز همچنین مشکل به درس دیر آمدن شاید برای دانشجویان به میان آید. مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در دایره صلاحیت خود حالت مذکور را باید به انابت گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باو دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلند مقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گرفتگان ها خواستار عملیشان طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد. با گزارش رسانه های اسرائیل به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلام کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان های اسرائیل صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گروگان های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گروگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان. می خواستند اسرائیل را منزوی کنند اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شام 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض آنکه حماس این را تصدیق کند آتش بسی فوری اجرا می شود و تبادل گروانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفا دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا میکند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کش و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله های نزدیک به 2 اسرائیل به غزه بیش از 66,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محمد بازاروف، یک خواننده صنفی 11 مکتب رقم 4 شهر لیوکند در ولایت قتلان، پس از ضربه سنگین معلمش در پشت سر بیهوش شده، با آسیب کاسخانه سر دوام 15 روز در بیمارخانه شهر لیوکند بستری شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. در یک نوار ویدیویی که دسترس رادیوی آزادی شد، دیده می شود که محمد 17 ساله بیهوش است و معلمان و ساکنان اطراف بالای سرش جمع شدند و تلاش دارند او را به هوش آورند و به بیمارخانه برند. این حالت روز 6 سپتامبر رخ داده است. طور خود محمد بازارو در صحبت با رادیوی آزادی گفت او را معلم مکتب فرهاد نظروف بی‌رحمانه زده است. محمد را همان روز با آسیب پوشیده کاسخانه سر در بیمارخانه لیوکند بستری کردند. در سندهای تشخیص طبی بیمارخانه که 29 سپتامبر دسترس رادیوی آزادی شد، نوشته شده است که 6 سپتامبر خواننده صنف 11 لاتوکوب شده است و بر اثر ضربه در پشت گردنش معنه سرش آسیب دید. تلاش های ما برای صحبت با فرهاد نظروف، آموزگاری که با گفته خانواده بازاروف ها پسر آنها را آسیب جدی رسانیده است، نتیجه نداد. در این مکتب به ما گفتند که این آموزگار تلفن همراه نداشته است. ولی یک آموزگار همین مکتب که معلم محمد بازاروف است، به شرط نشر نشدن نامش گفت بر اثر ضربه آموزگار محمد 15 روز در بیمارخانه تبابت گرفت و تشخیص پزشک ها زخمی معنه سری او را آشکار کرد. وی افزود این حادثه روز 6 سپتامبر رخ داد و تا حال محمد به دست برنگشته است، زیرا پزشکان اجازه نمی دهند. محمد بازارو پس از جواب شدن از بیمارخانه در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی روز 29 سپتامبر گفت آن روز در وقت تنفس از معلم خواهش کرده است که رود و از بیرون قلم بیارد. معلم فرهاد نظر را به او اجازه می دهد ولی تاکید میکند که در صنف را نپوشد، اما با ادعای محمد او این حرف معلم را نشونیده و در را پوشیده است. زمان در را بستم و میخواستم برای روچ کروم، معلم زود در را باز کرد و در پشت گردنم ضربه سنگین زد. دیگر نمیدانم چی شد و وقتی به خود آمدم دیدم که در بیمارخانه بستری هستم، نقل کرد محمد. او در صحبت تلفنی گفت روزهایی که در بیمارخانه بستری بود، معلم فرهاد نظروف نه خبرگیری او و نه به نزد پدرش آمد. فیض‌الله رحیم‌زاده مدیر معارف شهر لیوکند روز 29 سپتامبر با شنیدن سوال درباره بررسی آسیب دیدن شاگرد از دست معلم موضوع را نرد کرد و نه تصدیق، ولی گفت که همه پهلوهای مسئله را میبینند و زنگ میزنند. ولی تا زمان نشر این گزارش هیچ تماسی از این مسئول اداره معارف صورت نگرفت. والدان محمد بازاروف میگویند روزی که فرزندشان از دست معلم آسیب دید، آنها به شعبه کارهای داخلی شهر لواکند عریضه شکایتی نوشتند، ولی تا حال جواب نگرفتند. محمد بازاروف با وجود جواب شدنش از بیمارخانه با مصلحت طبی پزشکا در خانه قرار دارد.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان هم تن، تاجیکم خونی من، خونی میاگانی من است، هم نجاتم با تا هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان هم تن، تاجیکم
از رانندگان تاکسی روز جمعه 26 سپتامبر با دریافت یک پیام درباره برگزاری جلسه با حضور نمایندگان برنامه جورا در شرکت اکیا اوستا جمع آمدند. یک روز قبل هم چنین ملاقات دایر شده بود و اعتراض و ناراضگی تاکسی ها را به همراه داشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در جلسه روز جمعه شماره به داخل تالار را یافته باقی مانده بیرون در ماندند. به خبرنگاران رادیوی آزادی هم اجازه ندادند که وارد نشست شوند. مسئولان شرکت تاکسیرانی و نمایندگان برنامه جورا گفتند هدف تنها فهمانیدن استفاده این زمینه است و چنین جمع آمده در روزهای دیگر نیز برگزار می شوند. اکثری رانندگان گفتند که آنها در این جلسه از چند مشکل خود صدا بلند کردند، از جمله از تصمیم طلب 25% از درآمد آنها. یک راننده که با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارش نخواست نامش افشا شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
درباره هم برنامه هم درون داخلی هم شرکت یو گفت دادن، بعد پیلوس گفتند که انا باید ما فویز مونیم، دونیم فویز باید مونیم، 25% باید مونند، ای سری 10 سم دستمال 50 درهم باید بگیرن، باید همی خیلی گپ گپه در هم گپ شرکت.
با گفته او در صورت طلب پول ایلوگی مجبور است کارو بس کند و به صف بیکارون بپیوندد. اعتراضی رانندگان در این جلسه از نقض کدکس مهنت تاجیکستان نیز بوده است. میگویند شرکت های تاکسیرانی ماه همگی یک روز به آنها حق استراحت میدهند و نوابسته از کار کردن یا نکردن هر روز 100 سومونی طلب میکنند. همصحبت ما افسود
بعد ما در برای 100 سومه سوال شدیم، گفتیم خیلی نمی 100 سومش باره چیه؟ 100 سومه با ما تعلق نداره میگه، این 100 سومه با ما تعلق، با ما گفتیم با کی تعلق داره؟ افتباز آدم میگم، افتباز هم میگه با ما تعلق نداره، شما را میگم، شما میگین با ما تعلق نداره. کسی خواسته سه اومده سه در بالای همین تاکسی هم پول مونده سه هم فویز مونده سه، ما نمیدونیم که عرض داد مونا در کجا بکنیم.
رانندگان میگویند اگر روزی از روی ضرورت به کار نبرویند هم از حساب خود با شرکت پول میسپارند. نمایندگان شرکت ها بارها تاکید کردند که در حالت های ضروری راننده میتواند با پیشنهاد عریضه استراحت گرفته از پرداخت پول آزاد شود، چیزی که به قول رانندگان در عمل اجرا نمیشود. شکایتی اساسی رانندگان تاکسی در پایتخت این است که صرف نظر از کار برآمدن یا بیماری آنها باید هر روز به شرکت 100 سومونی پرداخت کنند. قبلا رانندگان از حق راکی را 10% را به شرکت ها میسپارند. ماه ایون امسال شهرداری دوشنبه تنها با 4 شرکت مسافربری اجازه تاکسیرانی در حدودی پایتخت را داد. این شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتو، کاویان و صفا تاکسی هستند، ولی نام مالکانشان معلوم نیست. در نظر است برنامه جرات تدریجا در همه تاکسی های دوشنبه را اندازی گردد. حالا تنها بخشی از تاکسی ها آن را دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
12 سازمانی بین المللی حامی حقوق در سالگرد بازداشت بزرگ مهدیاروف از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این وکیل دفاع شناخته را بدون قید و شرط آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر، امنیستی اینترنشنال، سازمان نروژی هلسینکی و 9 سازمان دیگر در اظهارات با نام وکیلی که به ناحق یک دهه در بازداشت است گفتند بزرگ مهدیاروف برای دفاع از حقوق مخالفان حکومت به 23 سال زندان محکوم شده است. مقامات تاجیکستان باید عیبنامه بزرگ مهدیاروف را بکار و او را فوراً آزاد کنند. حکومت داران اینچنین باید همه وکیلان دفاع و آنهایی را که به اساس و خودسرانه برای تدبیق آسایشته حقوق های خود بازداشت شدند رها نمایند. آمده است در اظهارات حامیان حقوق. سازمان های حامی حقوق از بزرگ مهدیاروف به عنوان وکیل شجاع نام بردند که از حقوق مخالفان حکومت و آنهایی که با انگیزه های سیاسی تعقیب می شدند حمایت می کرد. حامیان حقوق گفتند بزرگ مهدیاروف در محبس شکنجه شده، مقامات دیدار همسرش را نیز محدود کردند. طبق گزارش ها به خانواده اش فشار آوردند که از نام او حمایت نکنند. مقامات تاجیکستان تا حالا به این اظهارات یگان واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند یاروف را برای جرم های معین زندانی نمودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده مرگ یک نورس از دست پدرش شروع کرده است. خسروادی نایف آخر ماه ایول امسال بعد عذاب و عقوبت از سوی پدرش جان باخت و این حادثه واکنش های زیاد را در تاجیکستان به میان آورد. پرویز عادی نایف پدر خسرو حالا در کرسی عیبداری است و با او از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نمایندگان دادگاه عالی تاجیکستان 1 اکتبر به رادیوی آزاده گفتند مرافع پرویز عادی نایف آخر ماه سپتامبر آغاز شده تا حال حکم در نشده است. در دادگاه عالی موضوع را از این بیشتر شرح ندادند. در نظر است که روزهای نزدیک دادگاه عالی حکم پرویز عادی‌نیف را برآورد. تلاش های ما برای صحبت با اهل خانواده پرویز عادی‌نیف بی‌نتیجه بود. خبرنگاران رادیوی آزادی برای صحبت با نزدیکان عادی‌نیف به خانه آنها به دهه مهرگان شهر تورسونزاده رفتند، اما در خانه کسی نبود. به گفته همسایه ها بعد آن حادثه همسر پرویز عادی‌نیف همراه با 3 فرزندش به زادگاه خود ناحیه تیمورملک ولایت ختنان رفتند و آنجا زندگی دارند. دهه مهرگان مکان جسی پرویز عادی نیف یک از دوردست‌ترین منطقه‌های شهر تورسونزاده است که در مرز با ازبکستان جایگیر شده است. پرویز عادی نیف 18 سال اخیر با خانواده‌اش در اینجا زندگی می‌کرده است. به گفته مقامات روز 26 ایول امسال پرویز عادی نیف پسرش خسروی 15 ساله را به زمین‌های دهه همسایه برده شکنجه کرده است. خسرو چند ساعت بعد در خانه‌شان وفات کرد. دوست مراد یوسف شاهد آن روزهایشون بود. او و چند همسایه دیگر جسد خسرو عادی نیف را از خانه برآوردند. این ساکن دهه مهرگان می‌گوید که در روی نورس آثار زخم نمودار بود.
روش میگویم تا زدگی تا ورم کردگی چشمشی تا سب سیاه روی مرده همون بچه در انبارخانه بود؟
نه، من وقتی که ما را گفتن چی کردیم؟ ای همون او خونش بار کردیم، اکه انبارخانه دا همین خیلی گفت که انبارخانه دا در روز من کردگی او خیلی خیل لیکی وقتی که همین بچهشم دیدگیم همین ای خونه من بار کردگی من روش نمیدونم که انبارخانه دا محکم کردگیه چیکو همتری گپ چپ شید بیسو شید.
با گذشت بیش از دو ماه وحشت آن حادثه تا حال از یاد ساکنان دهه مهرکان نرفته است. همانا این موضوع سر زبان هاست و کوچه ها خالی اند. دوست مراد یوسفوف ساکن دهه مهرکان میگوید
که این مقصد این گودکو میترسن از دل نبرم همی بیرون برمادن دا میقه میترسن دا مقصد بعد همی کرشی همی میگوی که خبره یاد چیابیو میترسن مقصد به امره میره همی قواقع شده بود. ایو پیش خیلی کار نبود.
برای چی میترسنم؟
اکبر این مقصد این کار شید که برای این بعد همی ترسیدنک شدن. اکی این کچه ده اکی بسیار کس این مقصد زنک و بسیار کس کسال شدن. بعد همی کار. این بچه همی کچه ده این کچه ده این مقصد فوتبال بازی میکنه همی جده میگشتگ ده. چی بگون که گویو پسر مموری بود نه؟ بچه همسویه با بچه خوب بود.
با گفته همسایه ها اول ماه آوگوست مقامات یک دفعه پرویز آدینف را به منزلش آوردند و از او نشان داد گرفتند. بعضی شاهدان میگویند که آدینف لباس های فرزندش را به آغوش گرفته فریاد میزد. همسایه ها تا حال حیرانند که پرویز آدینف چگونه به این کار دست زد. آدینف رئیس محله مهرگان بوده است و معرکه های مردم را میگذرانده است. دوست مراد یوسفوف همسایه پرویز آدینف گفت
همی خوب بود مقصد همی این مهمیه معرکه بود یا چی بود در همی جا بود اکوستون شد نمیدونم
مرگ خسرو آدینف بعد شکنجه پدرش بار دیگر موضع بدرفتاری والدین به فرزندان را در تاجیکستان داغ کرد. تنها در سال روان حداقل 3 حادثه دیگر است که پدر و مادران فرزندان خود را با آب پرتافتند یا با کارد زخم دار کردند. آخر ماه ایون امسال در دو ناحیه ولایت ختنان یک کودک با ضرب کارد و 4 کس دیگر در دریا غرق شدند. در مرگ آنها مادرانشان متهم هستند. دادگاه ولایت ختنان ماه سپتامبر یک از این زنان را که 3 کودکش را با کارد زخمی کرده بود به 28 سال زندان محکوم کرد. و کلدار راید به حقوق کودک در پی این حادثه ها گفت که ضرور است که برای حفظ کودکان چاره های بیشتر اندیشیده شود. طبق اطلاع رسمی امسال خشونت ضد نورسان 30% زیاد شده است.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است. و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله
یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون را حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون را داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون را به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین 2 دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد بر همه؟
بله درست میگید، من 2 دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند. چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود. همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دسته‌جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست. اما با وجود این، در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن. لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت، همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وقت گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودن. لیکن به هر حال از وایهای یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایه کردن منفیت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً همون چیزی که اول دوستمون سیف الله سفارو از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیراً دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگیرن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفو رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه
ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدی همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پرزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پرزیدنت برای اینها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پرزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت آن بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خود، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد، نزدیک به 2.5 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال به گویم که چی گویم اکنون به اغواگری انجام دهد، در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته آنها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونا هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمه
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2,000,000 آواز داده نمیتواند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2,000,000 این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و یک میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری یک میلیون آواز میدادند. این تشکیل کرده نمیشود. این من خودروش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوه یک میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دید. چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشند. لیکن یک میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم یک میلیون دو میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2,000,000 و 10,000,000 نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پریزیدنت هم همین خیلی است. من 100 پویز اینا گارانتیه میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پریزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست با کمسمول در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کزا. لیکن ما براهای گناگون و بریزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سال و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونا میدونن و در حالتهایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارند. چیره که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم عثمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلتاش هم قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
استبداد دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریپوف محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین محدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مودین کبیر، نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی اینکه واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است درباره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.